رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم با یکی دیگر از برنامه های رویدادهای غرب آسیا. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما عزیزان شنونده و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در هفته گذشته. انحلال پارلمان اسرائیل، تدارک مردم و گروه‌های عراقی برای برگزاری مراسم اولین سالگرد شهادت شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، حمله به سفارت آمریکا در بغداد و ادامه حملات به نفتکش‌های سعودی. پارلمان رژیم اسرائیل نیمه شب سه‌شنبه گذشته برای چهارمین بار در دو سال اخیر منحل شد و با سقوط کابینه ائتلافی چهارمین انتخابات پارلمانی در دو سال اخیر باید روز 23 مارچ آینده برگزار شود. کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس حدود 8 ماه دوام آورد و یکی از سریع‌ترین فروپاشی‌های کابینه در سرزمین‌های اشغالی رخ داد. مهمترین اختلافی که میان گانتس و نتانیاهو با وجود آمد در خصوص بودجه بود. پس از انحلال کابینه رژیم صهیونیستی در اواخر سال 2018 میلادی و دلیل عدم تشکیل کابینه تا اپریل 2020، بودجه‌ای که با تمام وزارتخانه‌ها اختصاص یافت همان بودجه مصوب سال 2018 بود که با طور ماهانه و هر وزارتخانه داده میشد. اگرچه علت اختلاف درون کابینه نتانیاهو با موضوع بودجه باز می‌گردد، اما در واقع علت اصلی مربوط به ماهیت و نوع توافق میان گانتس و نتانیاهو بود. طرفین بر نخست وزیری چرخشی توافق کردند، مبنی بر اینکه هر کدام برای مدت 18 ماه پست نخست وزیری را بر عهده داشته باشند. در واقع به نوعی کابینه با دو نخست وزیر تشکیل شد. این موضوع سبب شد در درون کابینه دو دستگی و انشقاق آشکار و بی‌اعتمادی شدیدی حکم فرما باشد. می توان گفت همین بی‌اعتمادی نیز عامل اصلی فروپاشی کابینه ائتلافی طی تنها 8 ماه فعالیت است. اکنون با انحلال پارلمان و کابینه بار دیگر انتخابات پارلمانی باید در سرزمین‌های اشغالی برگزار شود. شواهد نشان می‌دهد نه تنها هیچ حزبی نمی‌تواند 50% به علاوه یک کرسی را به دست آورد، بلکه وضعیت احزاب و گروه‌ها از جمله لیکود و آبی و سفید حتی از آخرین انتخابات در مارچ 2020 نیز وخیم‌تر است. بنابراین معرفی نخست وزیر جدید پس از برگزاری انتخابات بار دیگر به چالشی مهم و حتی سخت‌تر از گذشته تبدیل خواهد شد. با توجه به این شرایط، رسانه‌ها و تحلیلگران اسرائیلی عنوان کردند ساختار سیاسی در سرزمین‌های اشغالی فرسوده است و نیاز به بازسازی اساسی دارد. روزنامه هارتس پس از انحلال کابینه درباره اوضاع رژیم صهیونیستی نوشته است: ما یک کنست خونسا، دستگاه قضایی تهدید شده و منفعل و جامعه‌ای فرسوده داریم. این یعنی ساختار سیاسی اسرائیل در آستانه فروپاشی است. مردم و گروه‌های سیاسی عراق از هفته گذشته برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهیدان سلیمانی و ابو مهدی المهندس را آغاز کردند. سردار سپه بود حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، و ابو مهدی المهندس، معاون سازمان هشت و شعبی عراق، و همراه 8 نفر دیگر بامداد جمعه 3 جنوری 2020 در مسیر فرودگاه بغداد در اقدام تروریستی قصر سفید و بدستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و با شلیک از پهپادهای ارتش این کشور به شهادت رسیدند. در آستانه نخستین سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و ابو مهدی المهندس، معاون رئیس سازمان هشت و شعبی، و دست تروریست های آمریکایی در جاده فرودگاه بغداد، خیابان‌های مختلفی در سراسر عراق مزین و بیلبوردهای بزرگ از این شهدا شده اند و در ولایت‌های مختلف مراسم‌های یادبود و بزرگداشت این شهدا برگزار شده و خواهد شد و هماهنگی ها و تدارکات برای این امر همچنان ادامه دارد. شعار شهادت و حاکمیت نیز به عنوان شعار اصلی اولین سال روز بزرگ داشته فرماندهان شهید انتخاب شده تا بر ضرورت اخراج اشغالگران و بازپس گرفتن حاکمیت عراق تأکید شود. پارلمان عراق شنبه گذشته میزبان مراسم یادبود شهادت فرماندهان مقاومت بود و شمار زیادی از مقامات سیاسی بلندپایه این کشور در آن حضور داشتند و ضمن تمجید از فداکاری‌های این رهبران بر ضرورت ادامه راه آنها و اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج اشغالگران آمریکایی تأکید کردند. در همین حال ابو ضیاء الصغیر، مسئول دفاتر هشت و شعبی در ولایت‌های عراق، گفت مهمترین برنامه تدارک دیده شده برای بزرگداشت سالروز شهادت فرماندهان پیروزی بر تروریسم، راهپیمایی میلیونی مردمی در بغداد است که طی آن بر اخراج فوری نیروهای آمریکایی از خاک عراق تأکید خواهد شد. از سید رضا صدرالحسینی، کارشناس سیاسی، پرسیدیم برگزاری این گونه مراسم سالروز شهیدان سلیمانی و ابو مهدی المهندس در عراق چه پیامی دارد برای اخراج قوای آمریکایی.
با توجه به شهادت فرماندهان ارشد مقاومت در فرودگاه بغداد، بلافاصله نمایندگان پارلمان عراق نسبت به این مسئله یک واکنش بسیار مناسبی رو نسبت به قلب‌های آکنده از غم و اندوه انجام دادن و در ارتباط با این مسئله از آمریکایی‌ها خواستند که بلافاصله کشورشون رو ترک بکنن و در این ایام هم اتفاقات قابل توجهی افتاد که شاید خیلی مورد توجه رسانه‌ها هم قرار نگرفت و اون این بود که با توجه به استنکافی که به طور در حقیقت رسمی امریکایی‌ها برای خروج فوری خودشون در ارتباط با این مصوبه داشتن و اعلام کردن که ما نمیتوانیم به سرعت از عراق خارج بشیم، یک طرح پلکانی رو برای خروج مطرح کردن و در گفتگو با مقامات عراقی این موضوع در حقیقت مطرح شد، اما این به دلیل اینکه نتوانست این در حقیقت گفتگوها و موافقت‌های ضمنی که البته هیچگاه هم به توافق تبدیل نشد و بر روی کاغذ هم نیومد مورد توجه جریان‌های مقاومت در عراق قرار بگیره، خب حرکت‌هایی رو صورت دادن گروه‌های مقاومت که امریکایی‌ها رو مجبور کرد که از پراکندگی که داشتند در حقیقت اجتناب بکنن و در 2 پایگاه اصلی جمع بشن و مسئله خارج کردن نیروهای به اصطلاح اضافه خودشون به عنوان پشتیبان و یا کسانی که حالا در حوزه های غیر نظامی کار میکردن هم افزایش پیدا کرد. اما اینکه همه نیروهای امریکایی از عراق خارج شده باشند این اتفاق نیفتاده، اما قطعا با عنایت به در اعتقادی که جریان‌های مقاومت به اخراج امریکایی‌ها دارند، در همین ایام تقریبا 1 سالی گذشته لطمات قابل توجهی را ارتش امریکا در عراق متحمل شده و کمتر روزی، کمتر هفته‌ای، کمتر ماهی هست که آمار در حقیقت آسیب‌هایی که در این رابطه به ارتش امریکا وارد میشه کاهش پیدا کنه. بر این اساس این جلسه هم تشکیل شد در پارلمان که هم یک بار دیگر ارادت اکثریت نمایندگان به مقاومت ابراز بشه، هم پاسداشت اولین سالگرد شهادت فرماندهان شهید اعلام بشه و هم تأکیدی بر این مصوبه بشود که این مصوبه به عنوان یک مصوبه روی کاغذ نبوده و باید اجرا بشه.
سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد شامگاه یک شنبه هدف حمله حداقل 8 راکت قرار گرفت. گروه‌های عراقی حمله به سفارت آمریکا را محکوم کردند. آمریکایی‌ها در واکنش به حمله یک شنبه شب به سفارت این کشور در بغداد بار دیگر جمهوری اسلامی ایران و متحدانش را متهم کردند. اما سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به ادعاهای مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور گفت این گونه اظهارات و اتهام زنی های تکراری بی اساس و ساختگی در قالب فرافکنی های مرسوم قصر سفید قابل ارزیابی بوده و با هدف تحت شعاع قرار دادن شرایط بسیار سختی است که ترامپ در آن قرار دارد. خطیبزاده ضمن رد این اظهارات تاکید کرد همان گونه که بارها اعلام شده حمله به اماکن دیپلماتیک و مسکونی مردود است و در این موضوع خاص انگشت اتهام به سوی خود آمریکا و شرکا و متحدین آن در منطقه است که به دنبال افزایش تنش و فتنه انگیزی های جدید هستند. موضوع دیگر این است که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دوشنبه شب از بازداشت چند مظنون در ارتباط با حمله موشکی به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد خبر داد. وزیر امور داخلی عراق نیز از بازداشت چند نفر در این خصوص خبر داد. اما آنچه سبب امنیتی شدن فضای عراق شد این بود که یکی از اعضای اصحاب اهل الحق در خصوص این حمله بازداشت شد. این در حالی است که اصحاب اهل الحق هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرد. به نظر می رسد حمله به سفارت آمریکا دامی برای گروه های مقاومت عراق است و می تواند دور جدیدی از ناامنی را در این کشور رقم زند. هفته گذشته سومین حمله به نفتکش های سعودی در کمتر از یک ماه اخیر رخ داد. از محترم فرزان شهیدی کارشناس غرب آسیا پرسیدیم که ریشه این حوادث را در کجا باید جستجو کرد.
خب اولا این گونه حوادث که به طور مکرر مشاهدش هستیم علیه اهداف سعودی، حداقل حادثه اخیر را هیچ گروهی مسئولیتش را بر عهده نگرفته. خود سعودی هم عموما سعی میکنن که از کنار این گونه حوادث عبور بکنن با سکوت و خیلی جنجال و بحث خبری پیرامونش مطرح نمیکنن، چون به هر حال لحاظ حیثیتی ضربات سختی الان طی سالهای اخیر خوردن. حالا بخشی از حملات را مقاومت یمن و جنبش انصارالله انجام داده، مثلا حمله به آرامکو که خب اعلام هم میکنه، اون هم در یک موارد خاصی است که معادلات جبهه نبرد را در واقع انصارالله میخواد دچار تغییراتی بکنه و ضرباتی حالا در پاسخ به تجاوزات سعودی به این کشور وارد میکنه و اعلام هم میکنه. اما این حملات اخیر که به شکل پراکنده در واقع انجام شده تا کنون کسی بر عهده نگرفته. به هر حال منشأش اگر ما بخوام تحلیل بکنیم برمیگرده به رفتار خود سعودی، یعنی سعودی ها تحرکاتی و سیاست هایی که داشتن طی سالهای اخیر ببینید در حوزه یمن، به هر حال اینها رو هم آسیب پذیر کرده و هم خشم عمومی رو نسبت به اونها برانگیخته. بنابراین هر گونه حمله ای، هر گونه ضربه به اینها وارد بشه، این رو باید در واقع در سیاست ها و رفتارهای خود سعودی ها جستجو کرد. نوعی واکنش های طبیعی محسوب میشه.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های غرب آسیا رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.